بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با موضوع مؤمن تراریخته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین و طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه واژه‌ای چند وقتی است که در فرهنگ ما خیلی استفاده میشه و واژه پر معنا و پر استفاده است. چند سالی است که این کلمه خیلی رایج شده، اصطلاح تراریخته، که حالا در خوراک و پوشاک معمولا استفاده میشه. بعضی خوراکی ها در ژنتیکش دستکاری میشه، یه جوری دخالت میکنن، تصرف میکنن توی ژنتیک یک گیاه، یه ماده غذایی، یک پوشاک، که چیزهایی در او جابجا میشه، بعضی خواصش رو از دست میده. مثلا ذرت رو توش تصرفاتی میکنن، شکلش، ظاهرش هیچ تفاوتی با بقیه ذرت ها نداره، پرتقال مثلا هیچ تفاوتی با بقیه پرتقال ها نداره، ولی یه سری ویژگی هاش تغییر پیدا کرده، یه سری چیزا ازش کم شده، یه سری چیزا بهش اضافه شده، صورتش شبیه پرتقال و ذرت و پنبه و اینها هست، ولی تراریخته است. حالا اون کسی که تصرف کرده قصدی داشته، منظوری داشته، شاید منظور خوب داشته، شاید منظور بد داشته، ولی این دیگه اون نیست، این دیگه اون جنس اصلی نیست، فقط ظاهر شبیه. اصطلاح تراریخته حالا تو بحثای پزشکی و طبی و اینها خیلی رایجه، ولی میشه جاهای دیگه هم از این کلمه استفاده کرد. واقعش اینه که ما تو زندگیامون جنس تراریخته زیاد داریم، خیلی جاها عنوان تراریخته صادقه. بعضی وقتا اعتقادات ما تراریخته است، افکارمون تراریخته است، ایمانمون تراریخته است. بعضی ها مؤمنن ولی مؤمن تراریخته، مسلمونن مسلمون تراریختن، نماز بنده نماز تراریخته است، زیارت من زیارت تراریخته است، و ممکنه خدای نکرده برسه به جاهای باریکتر و برم با یک امامی بیعت بکنم که امام تراریخته است، امام واقعی نیست، صورتش ظاهرش شبیه امامه. یه استادی ممکنه صورتش ظاهرش شبیه استاد باشه، یه مؤمنی ممکنه صورتش ظاهرش شبیه مؤمنین باشه ولی مؤمن واقعی نباشه. تو خیلی از پیوندها و ازدواجها خیلی ها فکر میکنن با یه آدم مؤمنی دارن ازدواج میکنن، بعدها جلوتر که میرن میبینن نه، انگار این طرف مقابلشون تراریخته بوده، خیلی مؤمن واقعی نیست. این تراریختگی یه عنوان جامعیه، عنوان فراگیریه، خیلی تو زندگی های ما رایجه. خیلی وقتا ما اثر نمیبینیم از خیلی از کارها، زیارت عاشورا میخونیم، چله هم میگیریم، فایده نمیبینیم، اثر نمیبینیم، حرم میریم زیارت میکنیم، دعا میکنیم، خیلی وقتا به خاطر اینه که این کارهای ما تراریخته است، زیارتمون تراریخته است، دعامون تراریخته است، ذکرمون تراریخته است. اون کسی که زیارت عاشورا میخونه لعن به ظالمین میکنه و خودش هم داره ظلم میکنه به مظلوم، به ضعیف، این خیلی لعنش تو زیارت عاشورا لعن واقعی نیست، انگار لعنش تراریخته است. مثلا همین اثر واقعی هم نداره. البته ما ناامید نباید بشیم به معنای این نیست که دیگه این کارها رو انجام ندیم، نماز نخونیم، زیارت نریم، انجام میدیم به امید این که کم کم اصلاح بشه، درست بشه، واقعی بشه. و اتفاقا شرط واقعی شدنش هم همینه که آدم اقرار کنه به این که این مشکل داره. باورم نشه که این زیارت من دیگه همون زیارت مطلوبه، نماز من همون نماز درست و حسابیه، از نمازم شرمنده باشم. دیدین تعقیبات نماز رو، دعایی که داره که عرض میکنیم خدایا من این نماز رو به جا آوردم، اگه یه نقصی بود من رکوعها او سجودها، تو رکوعش نقصی داشت، تو سجدهش نقصی داشت، تو قرائتش، هر جایش که نقص داشت، خودت به فضل و کرمت درستش کن، اصلاحش کن. یه جورایی داریم اقرار میکنیم به این که خدایا این نمازهای ما تراریخته است، تو اصلاحش کن، تو درستش کن. در زیارت اهل بیت هم میگیم دیگه، خدای متعال به واسطه شما این اعمال خراب ما رو درست میکنه و قبول میکنه، تراریخته های ما رو به واسطه این ذوات مقدسه اصلاح میکنه. با دعای اینها، با نظارت اینها، با توجه اینها، با شفاعت اینها، به واسطه ولایت شماست که این نمازهای واجب قبول میشه. چون نماز من که تراریخته است، روزه من که تراریخته است، اصلا روزه واقعی نیست. به من که روزه دار نمیگن، روزه دار واقعی امام زمانه، سحرخیز واقعی امام زمانه. نماز شب اگر بنده بخونم تراریخته است، اگه بخونم تراریخته است. استغفار من تراریخته است، صورتش ظاهرش استغفاره. در نهج البلاغه دیدید امیرالمومنین دید یک جوانی داره استغفار میکنه، همین ذکری که ما دست میگیم خوبم هست، نمیخوایم بگیم بده، امید داریم دیگه به همین اعمال ناقص. امیرالمومنین نهیب زد سرش، فرمود سکلت که امک، تعبیر تون، مادرت به عذاب بشینه. اتدری مل استغفار، میدونی استغفار چیه؟ همجور دستت گرفتی استغفرالله استغفرالله استغفرالله، تازه آدم خوبی بوده استغفرالله میگفته، فوش و ناسزا نمیگفته، همینجور تو این صفحات پرتوپلای اینستاگرام نمیچرخیده، باز یه کار خوب داشته میکرده. حضرت فرمودن میدونی استغفار چیه؟ 6 تا مرحله گفتن برای استغفار که تو نهج البلاغه هست. فرمود استغفار اینه، فرمود یکی از اون مراتب اینه، فرمود هر چی که لذت بردی در مسیر گناه باید اینور با رنج طاعت بسوزونی، کیف و حال گناهت باید اینور به قول ماها از دماغت باید در بیاد. فرمود هر گوشتی که در معصیت در تنت و روییده باید الان ذوب بشه. استغفار واقعی اینه، اگه این کارا رو داری استغفار کن. خب الان یعنی دیگه ما استغفار نکنیم؟ چرا استغفار میکنیم، ولی میگیم خدا استغفارم هم تراریخته است، استغفار واقعی نیست. لذا استغفار ما رو به واسطه استغفار اهل بیت خدا قبول میکنه. آیه قرآن داره دیگه، فرمود اینا اگر استغفار کردن و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. استغفار که کرد، هم خودش استغفار کرد، هم پیغمبر برای این استغفار کرد، بعد تازه گفته آمدن پیش تو. در روایت دارین آمدن پیش تو، منظور امیرالمومنینه، خیلی لطافت داره در تفسیر قمی روایت اومده، یعنی بری محضر امیرالمومنین، محضر اهل بیت. این امیرالمومنین منظور شخص امیرالمومنین نیست، همه ائمه، همه اهل بیت. در پیشگاه الهی استغفار کردی، در پیشگاه پیغمبر استغفار کردی، پیغمبرم برای تو استغفار کرده، محضر امام که اومدی اونجا کارت درست میشه. لذا ما علا ای حال به امام تو تمام امورمون نیاز داریم، خاطر اینکه همه امور ما تقلبی و تراریخته است، بالا پایین داره، استاندارد نیست. اصلا ما غیر از اهل بیت استاندارد نداریم، یه جورایی تقریبا میشه گفت همه غیر از اهل بیت تراریخته، همه تراریخته، خوب خوبا هم تراریخته، یه چیزی بالاخره کم و زیاد داره. سلمان هم که باشه بالاخره یه جاهایی تو روایت داره دیگه، یه لحظه تو خیالش اومد که چرا علی از اسم اعظم استفاده نمیکنه، یه لحظه تو ذهنش، حالا سلمان معرفت داره میشناسه امیرالمومنین، ولی بالاخره سلمان هم یه چیزایی کم و زیاد داره دیگه، سلمانی که تو اون مرتبه است. همه غیر معصوم تراریخته، واقعی معصومه و کار معصومه، نماز واقعی نماز امامه، بقیه نمازها به واسطه نماز امام قبوله، بقیه استغفارها به واسطه استغفار امام قبوله. سحر امام زمان استغفار میکنه، ما با استغفار سحر استغفارمون متصل میشه به استغفار امام، او چون استغفارش قبوله اینم از ما میپذیره، وگرنه استغفار ما که استغفار به حساب نمیاد. با این روایت خصوصا این کلامی که امیرالمومنین فرمود مادرت به عزاد بشینه، میدونی استغفار چیه؟ این ذکرا و این کارهای ما اصلا حرف از گناه نیست، همین کارهای خوبمون. اشک بر امام حسین هم از ماها تراریخته است. اشک امام حسین واقعی اونی که امام زمان داره، اونی که فاطمه زهرا داشته. معصوم استاندارده، معصوم واقعیه، معصوم حقیقیه. بقیه هم به واسطه شباهتی که پیدا میکنن معنا پیدا میکنن، جایگاه پیدا میکنن. باید شبیهشون شد، باید اون مدلی شد. یه روایت رو میخوام خدمت عزیزان تو این چند دقیقه تقدیم بکنم. محضر امام رضا علیه السلام هستیم، شب جمعه هم هست، الحمدلله واقعا نعمت بزرگیست. اصل این نعمت که ماها مسلمان به دنیا اومدیم، شیعه به دنیا اومدیم، در مملکت اسلام به دنیا اومدیم. امام حسین در دعای عرفه شکر میکنن که خدایا من در زمانه به دنیا اومدم که دیگه زمانه حاکمیت پیغمبر و بعثت پیغمبر بود، چون امام حسین بعد از هجرت به دنیا اومدن، در زمان کفر و سیطره کفر به دنیا نیومدن. با اینکه امام حسینه، این همه هم خدا بهش نعمت داده، این هم به عنوان یه نعمت خاص بهش نگاه میکنه. ما تو مملکتی به دنیا اومدیم، از وقتی چشم باز کردیم پرچم اعضای فاطمه زهرا بوده، فاطمیه بوده، اشک بر اهل بیت بوده، تو این شهری زندگی کردیم و بزرگ شدیم، هر وقت خواستیم از این خیابون به اون خیابون بریم چشممون افتاده به گنبد علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سلام، سلام دادیم، با اسم امام رضا بزرگ شدیم، با اسم اهل بیت بزرگ شدیم، تو خونه هامون هر اسمی که صدا زدیم اسم یکی از این محبوبین و مقربین خدای متعال بوده، یا علی بوده، یا جعفر بوده، یا محمد بوده، یا حسن بوده، یا حسین بوده، یا فاطمه بوده، یا زینب بوده. اینا همش نعمته، اینا نعمتهای بی نظیریست. و عرض کردم اینا از باب تشابه خدای متعال با فضل بی نهایتش قبول میکنه. تو روایت داره، این روایت رو چند باری بنده عرض کردم، خیلی روایت شیرین و عجیبیست. در روایت داره گناهکارانی رو در قیامت خدای متعال تو پروندهشون بر اساس بررسی اینها حکم میکنه به اینکه اینها جهنمی هست، ولی اینها هم نام پیغمبر اکرم هست. خیلی عجیب، میفهمد میخواد حکم صادر بکنه اینها برن جهنم، خطاب میکنه به اینها، مثلا حالا نامشون محمد، احمد یا هرچی، به اینها میفهمد که تو از اسمت خجالت نکشیدی وقتی گناه کردی، روایت تو هم نام حبیب منی، از اسمت خجالت نکشیدی. ادامهش خیلی زیباست، میفهمد ولی من از اسم تو خجالت میکشم که تو رو عذاب کنم. حتی نشون میده یه کسی که یه مایه هایی بالاخره اون افتخار به اسمش رو داشته، وگرنه ما دشمنان اهل بیت هم داریم به نام خود اهل بیت، به همان پیغمبر اکرم، بعضا قاتل اهل بیت هم بودن، با همین اسامی مقدس هم بودن. این نشون میده که یه تعلقی، یه وابستگی به این اسم داره. میفهمد من حیا میکنم، بابت اسمت. ببین این دایرهش چقدر وسیعه. به اسم هم که میرسه، فقط اسمش هم نام اهل بیت بوده، همینم ارزش داره، همینم شباهت آورده، چون نام شبیه نام حبیب منه، نمیتونم صاحب این نام رو تو جهنم ببینم. ببین چقدر عجیبه، نمیتونم صاحب این نام رو تو جهنم ببینم. رحمت خدا و عشقش به اهل بیت که همه هستی رو به عشق اینها خلق کرده، که در حدیث کسا ملاحظه کردید. روایتی از امام رضا علیه السلام تقدیم بکنم در این شب در محضر امام رضا علیه السلام، که حضرت سه تا شاخص میدن برای مؤمن واقعی. این به درد زندگی های من و شما میخواد، یه عیاره، هم خودمون معلوم بشه کجاها کم و کسری داریم، هم تو رابطه ها و رفاقت هامون، تو ازدواج همون، تو همکاریمون. مؤمن تراریخته رو بشناسیم. روایت از امام رضا علیه السلام در کتاب خصال مرحوم صدوق هست، جاهای دیگه هم این روایت نقل شده. میفرماید لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیه ثلاث و خصال. مؤمن مؤمن نمیشه مگر اینکه این سه تا خصلت درش باشه، و اگه کسی این سه تا رو نداره مؤمن تراریخته است، مؤمن واقعی نیست. اداه، قیافه است، فیگوره، ظاهره. سنتون من ربه و سنتون من نبیه و سنتون من ولیه. فرمود کسی مؤمن نمیشه مگر اینکه این سه تا خصلت رو داشته باشه. این روایت از امام رضا علیه السلام. یادگاری داشته باشیم، اگرم عزیزی مسافره و ظاهره اینجا محضر امام رضا علیه السلام، این رو به عنوان سوغاتی از مشهد و از امام رضا علیه السلام ببره. این سه تا ویژگی سه تا سنته. سنت اول از خدا، سنت دوم از پیامبر، سنت سوم از ولی خدا که حالا میشه امام و معصوم. جالب، سه تا رفتاره، سه تا خصلته. هر سه تا هم توی یک فضاست، توی سیاق و توی حال و حواست. ویژگی خدا، سنت خدا، اون چیزی که انگار حاکمه به کارهای خدا و برخورد خدا، این سه تا برخورد باید در آدم باشه. هر سه تاش از جنس برخورده، سه تا کاره که همه از سنخ مواجه هست، هم از خدا، هم از پیغمبر، هم از امام. سنت خدا چیه؟ سنت من ربه فکتمان و سر. مؤمنی مؤمن واقعیه که این سه تا ویژگی رو داشته باشه. ویژگی اول که ویژگی خداست، اینه که کتمان سر بکنه. شطور دیدی ندیدی، خدای مدلیه دیگه، کتمان سر. حالا تو کتمان سر معانی گسترده ای داره. یه بخشی از کتمان سر به اینه که بدیها رو کتمان کنه، یه بخشیش هم لزوماً امور بد نیست که کتمان میکنه، امور خوبه ولی مصلحت نیست. هر چیزی رو که هر کسی نباید بفهمه. خیلی چیزا هست امور درستیه، امور خیریه، سر جای خودش درسته، ولی هر کسی که قرار نیست با خبر بشه. بعضی چیزا رو حیا آدم اجازه نمیده، غیرت آدم اجازه نمیده، نجابت آدم اجازه نمیده، حکمت آدم اجازه نمیده. هر حرفی رو، هر چیزی رو به هر کسی نمیگه. این کتمان ویژگی اول، خصوصا اونی که ما ها لازم داریم. همین کدوم بخشش آقا؟ همونیه که زشتی ها رو بپوشونیم، ستار عیوب باشی، شطور دیدی ندیدی باشی. یه داستانی رو مرحوم شهید دستخیر نقل میکرد، بنده در نوجوانی این داستان رو خوندم، الان یادم افتاد گفتم بگم. داستان جالب بود، داستان عجیبی هم هست. اینا میگم باور کردنی سخته، به هر حال مؤمن شدن هم سخته، این ویژگی ها رو پیدا کردن هم سخته. مرحوم شهید دستخیر میفهمد که یه آقایی بود، از علما بود، معروف بود به مثلا حاج آقای ثقیل السمع، گوشش سنگینه، معروف بود. خیلی داستان عجیبیه واقعا. گفته این آقا سنگل و سم گوشش سنگی. داستان این بوده که کاشف به عمل اومده بوده که این قضیه ثقل صامعه سنگینی گوش ایشون اصلا واقعیت نداشته، گوشش سالم بوده، ولی تا آخر عمر تظاهر میکرد به اینکه گوشش سنگینه. چرا؟ چون یه وقتی یه مراجعه کننده آمده بود پیش ایشون، اومده بود سوال بپرسه، همین که نشسته بود اومده بود جا به جا بشه، به هر حال یه اتفاقی رخ داده بود دیگه. الحمدلله همه اهل فنن میفهمن چی میگن. یه صدایی حالا مثلا به گوش رسیده بود، اون آقای مراجعه کننده سرخ و سفید شد و به لکنت افتاده بود که من آبروم رفت. این آقا پیش دستی کرده بود، تا اون اومده بود حرف بزنه گفته بود آقا بلند بگو نمیفهمم. اون صداشو بالا برده گفته بود بلندتر بگو نمیفهمم، برای اینکه او خیال نکنه که این شنیده، خودشو زده بود به سنگینه گوش. اما آروم شده بود، خب الحمدلله این صدا به این بلندی رو نمیشنوه، خب کمتر اون صدای کمتر هم نشنیده. این آقا خوشحال و شادمان رفت، اون آقا هم تا آخر اون تو همین حالت موند که یه وقت خبر نرسه به اون آقا که این آقا میشنیده که شرمنده بشه. آبروی مؤمن انقدر ارزش داره، انقدر راحت با این فضای مجازی بی صاحب آبرو میبرن، تعرض میکنن به هم دیگه، تهمت میزنن، اسرار هم دیگه رو افشا میکنن، اسکرین شات میگیره برای 100 نفر میفرسته، برای چند میلیون آدم انتشار میده، ببین اون تو خلوت بهم چی گفته، به چه حقی داره منتشر میکنه. المجالس بالامانه، گفتگوی خصوصی امانت سر، بله به شما گفته، به شما گفته، به قول ماها تو پیوی گفته، پیوی مخفف پرایویت یعنی محرمانه، سری، درگوشی، مخفیانه گفته، به چه حقی منتشر میکنی، افشا میکنی؟ تو این فضا مجازی هم که گم نمیشه، میمونه همینجور، سالها میان و میخونن و وزر و وبال. کتمان سر، عیب دیگری رو برای چی منتشر میکنی؟ برای چی میگی؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اصل احمد خانساری، از علمای بزرگ بود، به امام خمینی گفته بودن آقا ما در عدالت ایشون شک داریم که عادله یا نه. امام خمینی اینجور که نقل شده فهمده بود شما در عدالت ایشون شک داریم، گفته بودن بله، گفته بود بله منم در عصمت ایشون شک دارم، منم در عصمت ایشون شک دارم. گفتن در حیات منزلشون، ایشون پیرمرد شده بود اواخر عمرش، آیت الله خانساری خادمی داشت، حیات منزلشون درخت انجیر داشت، این پیرمرد هم میخواست قدم بذاره حیات رو باید تمیز میکردن که انجیر زیر پایشون نره. خب انجیر میدونید هم زود له میشه هم زیر پا میره سر میشه، خادم باید میومد هر روز تمیز میکرد که آقا وقتی میخواد بیاد از حیات رد بشه انجیر زیر پاش نره. مرحوم آیت الله خانساری اینجور که نقل شده در خاطراتشون، روح همه این بزرگان انشالله شاد باشه، و امشب هم که شب جمعه است انشالله مهمان امام حسین علیه السلام هند و سر سفره اهل بیت انشالله دعاگوی همه ما باشند و از خدا بخوان ما می شکلی بشیم. گفتنش قشنگه، ساده است، ولی خب مؤمن واقعی شدن واقعا سخته. گفتن که این مرحوم آیت الله خانساری، حالا کی فهمیده بود و به چه نحوی بوده حالا بماند، یه وقتی ظاهراً انجیر میره زیر پاش سر میخوره و ظاهراً یه بخشی از بدن ایشون آسیب جدی میبینه، حالا ظاهراً استخونی ضربه میبینه و اینها، و با همون درد هم ایشون از دنیا میره، ولی تا آخر عمر نگفته بوده به کسی که من انجیر زیر پام رفته، ظاهراً بعد رحلتش فهمیدن که یه وقتی خادم رو دعوا نکنن که چرا حیاتو تمیز نکردی. درد من که خوب نمیشه که دیگه، حالا آسیب دیدم. این پیره مرد ولی که میگیرین دعوا میکن، کتمان سر، سنت و من ربه، این ویژگی خداست. اگه قرار بود خدا هم همینجور به روی ما بیارو پخش بکن و لو بده و چه کارا آدم کرده، خانومش خبر نداره، مادرش خبر نداره، پدرش خبر نداره، رفیق صمیمیش خبر نداره. یه جاهایی بوده آدم دیگه با خودش گفته این دیگه لو رفت، تمام شد، خدا یه جوری قضیه رو برگردونده. هممون هم تجربه کردیم قاعدتا تو زندگی کتمان سر. خدا خبر داره، تا اون اعماقش هم میدونه، لو نمیده، پیش خودش میمونه، پیش خودش نگه میداره. اینو اولین ویژگیه که اگه کسی میخواد مؤمن واقعی بشه، بنده اگه خدا توفیق بده مؤمن واقعی بشم، این ویژگی رو باید داشته باشم، سنتی از جانب خدا. ویژگی دوم، سنت پیغمبر. این چیه؟ و اما سنت من نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، فمدارات و ناس، برخورد با مردم. سنت پیغمبر چی بوده؟ مدارای با مردم. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. با مردم نرم بود، مهربان بود. بعضی برخوردا هنوز تصادفی نشده ها، یکی حالا تند رد شده، حالا آدم یه بوق هم میتونه بزنه به عنوان اعتراض که اون حواسشو جمع کنه دیگه. یاد کردن از پدر و مادر و مادر بزرگ و مادر خانوم و... چرا؟ یاد کردن خیلی چیزم نه، معمولی نه، یاد کردن بیشه. بله، عمه رو که دیگه ناجه هم بفهمن. بعضی اصلا این فوش دادنه نقل زبونشون، اصلا زبون نمیچرخه تا دوتا فوش نده، اصلا روزش روز نمیشه، خیلی بده ارتباط با مردم، برخورد با مردم. خب مگه ما خودمون بیستیم؟ مگه ما خودمون همه چی تمومی؟ به هر کی میرسیم میخوایم نه، این دیگه باید دقیق خوب میزون اینا رو خدا هم تو کاسهشون میذاره ها. یه بخشی از مشکلات ما ها که خیلی از اعمالمون به ثمر نمینشینه، اینو داشته باشه به عنوان یه قاعده. عرض بنده رو خوب گوش بدید. گاهی میگیم آقا مثلا فلان کارو میکنیم، فلان کار میکنیم، چطور فلانی انجام داد، همین یه روز انجام داد اثر دید، ما این همه انجام دادیم اثر ندیدیم. یه وقتایی یه بخشایش به این برمیگره، چون ما تو برخوردمون با دیگران یک قرون از اون نمره 20 کوتاه نمیاد. خدا هم تو برخورد با ما یک قرون از اون عمل 20 کوتاه نمیاد. این به عنوان قاعده داشته باشی، روایت هم داره. آیه قرآن داره که یخافون از سوء الحساب، از سوء الحساب میترسن در قیامت. سوء الحساب، از امام صادق پرسید که آقا این سوء الحساب یعنی چی؟ خدا مگه بد حساب و کتاب میکنه؟ که بعضی از حساب و کتاب بد خدا میترسن، میترسن خدا بد با اینا حساب کتاب کنه. خدا حساب کتابش خوبه دیگه، سوء الحساب نداره که. چه شکلی میشه که برای بعضی ها خدا سوء الحساب داره، بد باشون حساب کتاب میکنه؟ فهمود اونا کسایی هستن که به قول ماها مو رو از ماست میکشن تو برخورد با مردم. مغازه که میره بعضی 60 تا میوه رو، تازگی دیدم توی میوه فروشی نوشته بود آقا لطفاً این سر انارا رو نکنید، همینجوری میخواد بخری بخره، تیکه تیکه سوراخ میکنه ببینه توش قشنگ سرخه یا نه. بعد وقت فروشنده نمیفهمه، فقط خراب میشه دیگه، میوه های این خراب میشه. نارنگی رو مثلا یه تستی میزنه مثلا. این سوال حسابه، نه دونه به دونه شو باید قشنگ چک بکنم کامل ترتمیز، صد بار اینو بالا پایین میکنه، همچین هم این فشارش می گلابی رو میخواد ببینه قشنگ رسیده نه، 60 جاستش قشنگ لو لورده میکنه، بعد میندازه اونجا یکی دیگه برمیده آب لمبو میکنه با قول محرف. این سوال حسابه دیگه، بخر دیگه آقا، خیلی مطل خشخاش نذار دیگه. مرحوم قوام بوده، رفته بود سید مهدی قوام رحمت الله علیه، از منبری های تهران ما بود، رفته بود مغازه خرید بکنه، پلاستیک رو گرفته بود از یک کنار، به قول مشهدی ها از یک کنار شروع کرده و ریختن میوه ها. بعد دیدن نشسته اون پشت پستو داره گریه میکنه، آدم لطیف و باصفایی بود، گوش داده بودن، دیدن داره میگه که خدا در هم خریدم، تو هم ما رو در هم بخر، سوا نگردم. سوء الحساب، خوب که سوا میکنی خدا مو رو از ماست میکشه، بعد خدا بخواد مو رو از ماست بکشه که همه بیچاره. نه، این ذکرت خیلی توجه نداشت، نه قبول نیست، صد تا درست باید بگی، با اخلاص کامل باید بگی، نه اثر نمیدم. روایت داره که اگه کسی با خدا این مدلی اومد، به قول معروف، حالا اصطلاحی میگن لوری برخورد کرد. لوری یعنی بدون بیشیل پیله، بدون گیر و گور، ساده با خدا، ساده گرفت با خلق خدا. این مدارای با مردم یعنی همین دیگه. منم هزار تا عیب دارم، منم هزار تا اشکال دارم. سنگ میزدن پیغمبر اکرم رو، دیدن رفته سجده داره گریه میکنه. اللهم اهد قومی انهم لا یعلم، خدایا عذاب نکن اینا رو، اینا نمیدونن، حالیشون نیست. یعنی انگار رفته با ایسارو برو خدا داره از اینا دفاع میکنه. خیلی حرفا، خدای نزنی ها، اینا حالیشون نیست، نمیفهمن. داره سنگ میخوره. در روایت داره ملک موکل کوها نازل شد بر پیغمبر اکرم، گو اگه اجازه بدی کوههای زمین رو رو سر اینا خراب میکنیم بابت این سنگی که دارن سرتون میزنن. عرض کرد خدایا یه وقت نزنی ها، اینا حالیشون نیست. بعد گفت من با استو رحمتن ولا با استو لعنتن نقمتن، من برای رحمت اومدم، من که نیومدم عذاب بکنم اینا رو، بفرستم گونی گونی بفرستم جهنم. مدارای با مردم. مهمون میومد خونش به شهادت سوره مبارکه احزاب و آیه قرآن میشستن، ناهار رو میخوردن، غذا رو میخوردن، بعد میشستن گرده میگرفتن دوره همی، به گوبه خند پاها رو دراز میکردن، ولو میشدن، قشنگ این موکبای عراقی خونه پیغمبر، غذا رو میخوردن و ولو میشدن و هر وقت پاشدن رفتن. آیه نازل شد بابا غذا رو خوردید فعدا تعمتون فنتش رو، غذا رو خوردین پاشین برین، اولا بدون دعوت نیاین، هر وقت دعوت کردن میان، هر وقت حالشون میگرفت در میزدن میومدن سر نهار میشستن که پیغمبر. چقدر لطیف بوده این ذات مقدس، جانها به قربانش که فرمود بزعه تن من اینجا دفنه دیگه، پاره تنش امام رضا علیه السلام. او هم همین شکلی بود امام رضا، در حمام مرو شخص وارد شد، دید امام رضا علیه السلام نشسته داره کیسه میکشه، نفر بهش چشخوره رفت، خجالت نمیکشه، گفت چی شده؟ گفت پسر پیغمبر نشسته داره تو کیسه میکشه. میگه من نمیدونستم، من برگشتم به این آقا گفتم یا رجل دلکنی، دلکنی، دلکی کیسه کشیدن، دلکنی، خواستم پشتمو که کیسه بکشید، گفتم آقا میشه پشت منو کیسه بکشید؟ این آقا گفت بله چشم. حرم که میرید به این نکته توجه کنید، حالتون عوض میشه تو زیارت امام رضا علیه السلام. زیارت کسی اومدید که وقتی کسی ازش درخواست کیسه کشیدن کشید رد نکرد. چقدر امام رؤوف به معنای واقعی کلمه، مهربان، دلسوز، برونه و خدا میدونه چقدرهای دیگه تو تاریخ بوده، این یه دونه لو رفت، چقدرهای دیگه بوده ایش که خبر نداره. امام سجاد سفر حج که میخواست بره کاروان ناشناس میرفت، به عنوان نیروی خدماتی استخدام میشد، زخما رو ببنده، غذا بهشون بده، مریضا رو مداوا کنه. اینا چیزایی که از اهل بیت لو رفته. اونقدی که لو نرفته چقدره؟ امام رضا چیکارهای دیگه کرده که هیچکی خبر نداره؟ این یه دونه فهمید این آقا که داره پوششو کیسه میکشه امام رضا است. اینا مدارای با مردمه. به من میگی؟ میدونی من کیم؟ با من اینجوری حرف میزنی؟ من بابام فلان جای قوه قضاییه است، پدرتو در میارم. اگه قرار بود پیغمبر با ما این کار رو بکنه که احد زنده نمیمون که. روزای آخر عمرش اومد گفت اگه حق به گردن کسی دارم. خیلی ناعجیبه، کدوم مؤمنی الان پیدا میشه این کار رو بکنه؟ گفت اگه حق کسی به گردن من داره بیاد بگیره، اینجا تقاص بکنه بهتر از تقاص قیامت. یه نفر پاشد گفت یا رسول الله یه روز سوار اسب بودی، این تازیانت رها بود، شما داشتی میرفتی، این تازیانه خب تو سرعت تکون میخوره دیگه، من کنار نشسته بودم این تازیانت خورد به من، حالا من بودم گفتم خب غلط کردی اونجا نشستی، پا میشدی بهت نخوره تازه، نمیفهم اینجا در ماشین رد میشه. بچم تازیانم ول بوده دیگه، چیکارش کنم؟ میگه دیدم پیغمبر پیراهن رو زد بالا، فهمود بزن. فاطمه زهرا فهمود حسن و حسین رو حاضرم فدا بکنم این اتفاق نیفته، که بخواد خدا نکرده آسیب به پیغمبر بزن. اینم اومد خم شد بدن مطهر پیغمبر رو بوسید، گفت آقا این بهونه بود، خواستم قول شفاعت از شما بگیرم. از فهمونن باش مدارای با مردم، همچین شخصیتی همچین کسی، چه جواهراتی بودن این ذوات مقدسه، واقعا زمین جای اینها نبود. مدارای با مردم راه می اومدن، می ساختن، سخت نمی گرفتن. میگه پیغمبر میشستن دور همی وقتی بود حرف می زدن، خب پیغمبره، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی می کشم از برای تو. این کسیه که گفتگوی با جبرئیل تنزل شأنشه، براش کدورت میاره. پیغمبر با جبرئیل هم صحبت بکنه و بیاد پایین، جبرئیل از اون پایین تره دیگه، و بیاد پایین با جبرئیل صحبت کنه. گفتگویت با جبرئیل هم در شأنش نیست، کسر شأنشه. حالا اینجا نشسته با چه کسایی، طرف اومده میگه آقا من 10 تا دخترم رو سر به نیست کردم، زنده به گور کردم. از فهمونم حالا توبه کن، به مادرت رسیدگی کن، خدا ببخشتت. گفت مادرم از دنیا رفته. از فهمونم به خالت رسیدگی کن. اصلا آدم نمیتونه تصور کنه یه کسی اینجوری جنایت کرده باشه، اصلا آدم بتونه باش حرف بزن. مدارای دیگه، اینا مدارای با مردم. میشستن گفتگو میکردن دور پیغمبر، از هر دری که گفتگو میشد پیغمبرم تو همون زمینه صحبت میکرد. میشستن گفتن آخ کدو چقدر خوشمزه است، حضرت فرمودن آره فلان خاصیت بده، فلان شهر چقدر قشنگی، حضرت فرمودن آره توش فلان اتفاق افتاده. اینا مدارای دیگه. بعضی بد عنقن، نچسبن، نخراشیدن، نتراشیدن، با کسی بر نمیخورن، اصلا نمیشه حرف زد یه دو دقیقه رفاقتی، انسی، صمیمیتی. مؤمن واقعی ویژگی دومش مدارای با مردمه. ویژگی سوم چیه؟ که سنت امامه و معصومه، ولی خداست. و اما سنت من ولیه فالصبر فی البعصاء و الضراء. ویژگی سوم اینه، تو روزای خوب و روزای بد، روزای شیرین و روزای تلخ، تو هر دوتاش صبر میکنه. خب صبر رو معمولا ما میگیم برای روزای سخته دیگه، روزای خوش صبرش چیه؟ صبر روزای خوش بینه که آدم طغیان نکنه، روزایی هم که آدم حالش خوبه طغیان میکنه، حق و ندید میگیره. دیدی؟ از یک کسی خوشمون میاد دیگه همه چی حله، دیگه گناهی هم بکنه حالا دیگه این خیلی چیزی نیست، این هم صبر میخواد دیگه. روزای خوشی آدم لگد نزنه، بدمستی نکنه، خودشو گم نکنه، غافل نشه. فاطمه زهرا شب عروسی اومده خونه امیرالمومنین، امیرالمومنین از بیرون آمد داخل منزل، دید فاطمه زهرا سلام الله علیها گریه میکنه. فهمید دختر پیغمبر چی شده؟ عرض کرد این جابجایی من از خونه پدرم به خونه تو، منو یاد جابجایی از این خونه به خونه آخرت انداخت. کجا بودن اینا؟ کجا بودن؟ کسی که کلید بهشت تو مشتشه، خدا عالم رو به عشق و خلق کرده، از چی میترسه؟ کجا بودن اینا؟ بعد عرض کرد علی جان اجازه میدی امشب رو به طاعت و گفتگو با خدا سر کنی؟ ببین این صبر در خوشیه دیگه. ما عروسیامون چه شکلیه؟ بابا یه شبه، بابا دیگه سخت نگی، بابا اشکال نداره، این که حلاله، اون که مال صدا و سیماه، این که مجوز ارشاد داره، اونم خیلی رقص نداره، حالا اینجا هم فلان نیست، نه اینجا تو خانوما خودشونه، این نمیدونم دایره است، اون نمیدونم فلان، همه چی هم یه چیزی داره برای خودش. روز خوشی آدم طغیان نکنه، اندازشو گم نکنه، یادش نره. این صبر روز خوشی. صبر روز سختی چی؟ کم نیاره، ناامید نشه، خسته نشه، به عالم و آدم بد و بیرا نگه، بازم ظلم نکنه، بازم ظلم نکنه. ماشینشو حالا جریمه کردن، به ناحق هم جریمه کردن، از بالا تا پایینو شروع میکنه به فحش کشیدن. حالا یه نفر ظلم کرد، تازه اونم معلوم نیست. نه، همه از حضرت آدم تا حالا در این ظلم شریک بودن، چون حضرت آدم آخون بوده دیگه، برمان میدونید، به طرف داره ولایت فقیه هم بوده، حضرت آدم اگه بوده تا اونه الان دیجای امام جمعه چیزی بود. به همین دلیل ایشون هم مستحقه ناسزاست، معاذ الله. ظلم میکنه. حضرت امام رحمت الله علیه رو ببینید چقدر اینا شاگردان برجسته اهل بیت بودن. امام رحمت الله علیه، بگم اون کم کم عرضمو تمام کنم. خب قضیه حاج آقا مصطفی خمینی، اینم بنده چند باری عرض کردم، قضیه حاج آقا مصطفی خمینی، همه قرائن حکایت میکنه به اینکه آقا مصطفی رو کشتن، ترور کرده. شبش سالم بوده، حالش خوب بوده، تعدادی آدم اومدن، مشکوک بوده و اون چایی و نوشیدنی که ایشون خورده قرائن نشون میده که مسموم بوده. بعد از شهادت حاج آقا مصطفی، امام در پاریسه، در مهر یا آوان 57. ببین اینا خیلی توش درسه. خبرنگار خارجی، به نظرم مال انگلیسه، از امام میپرسه که در قضیه کشتن پسر شما فلان مسئله مطرح است. امام میگه نه، یه لحظه صبر کن، من برام هنوز قطعی نشده که پسرمو کشته باشم. بگو مرگ مصطفی. تا آخرم از کلمه شهادت و شهید استفاده نکرده برای مصطفی خمینی. چقدر تقوا میخواد آدم اینجور وقتا ملاحظه بکنه، دشمنی ها رو مهار بکنه. بله، امام هم با حزب بعث عراق دشمنه، هم با پهلوی دشمنه، اینا هم دستشون با هم توی یک کاسه است. ولی به دشمن که نباید ظلم کرد. این صبر دیگه، صبر در مصیبت. خیلی اینا توش نکته است، خیلی اینا توش درسه. برای چی من با به این ظلم کنم؟ برای چی باید تهمت بزنم؟ چیزی که نمیدونم، چیزی که معلوم نیست. تو روایت داره گاهی جیب یه نفر رو میزنن، انقدر به این اون اتهام میزنه گناهش از دزده بیشتر میشه. روایت از امام صادق علیه السلام. نه اون یکی، اون امروز اومد خونمون، نه اون به این ساعت من چشم داشت، اون یکی گفت خیلی خوشم میاد از این، همشون احتمالا دزده، همه رو به چشم دزد میبینه. صبر مهار کردن خوده. برای چی باید اینو بگم؟ این سنت کی آقا؟ سنت معصومه، سنت امامه. کدوم امام؟ امیرالمومنین. فرمود در حالی صبر کردم که انگار در چشمم خار بود و در گلوی من تیغ بود. صبر تو به ید جزا، با دست بریده صبر کردم. صبر کردم. صبر امیرالمومنین خصوصا این ایام، چه صبری کرد، چه صبری کرد. این صبر بچه هاش وراثت و ارثیه صبر پدر و مادره. صبر زینب ارثیه پدر و مادره، صبر ابا عبدالله ارثیه پدر و مادره. در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان خطاب به امام حسین عرض میکنن و عجبت من صبر که ملائکت و سما، انقدی زهر عاشورا صبر کردی که ملائکه آسمان به تعجب آمدن که بشر میشود این گونه مگه، میشود. چه صبریه، چه طاقتیست. بچه شیرخوارت در دست تو، این کشته های غزه رو آدم میبینه جگر آدم پاره پاره میشه از این تلویزیون و این صحنه، آدم نمیتونه نگاه بکنه. این بچه شیرخواره معصوم مظلوم تو بغل پدرش از زیر آوار بیرون آوردن. حالا شما تصور کنید این بچه تشنه بوده، داشته دست و پا میزده، تلذذ میکرده این بچه رو بابا دست گرفته باشه بگه لااقل سیرابش کنه بعد بچه رو بکشن بچه معصوم و مظلوم رو. این صبر امام حسین ارثیه امیرالمومنین ارثیه فاطمه زهراست. درسته امامه ولی یاد گرفته از پدر و مادر، هم صبر پدر رو دیده با دست بسته، هم صبر مادر رو دیده بین در و دیوار. شب جمعه است بریم کربلا، اونجا برای فاطمه زهرا عزاداری کنیم که امشب خود فاطمه هم کربلاست، امشب هم مادر روز خون فرزنده، هم پسر روز خون مادره. یه روزه رو عرض میکنم یادگاری این شب جمعه، این روزه رو به نظرم کربلا شنیدم بنده، از یکی از شاگردان عاشق عبدالزهرای کعبی، از منبری ها و روزخونهای معروف عراق بود در کربلا، یکی از این منبری های حرم، اونجوری که یادمه در کربلا هم بود، در حرم امام حسین علیه السلام، این روزه رو ایشون میخوند. میگفت من خودم شنیدم از عاشق عبدالزهرای کعبی که در این کربلا منبر رفته بود، گفتش که در ایام فاطمیه روزه میخوند شیخ عبدالزهرای کعبی. یه شب برای روزه که آمد گفت مردم من خواب دیدم امام حسن و امام حسین علیهم السلام، این دو بزرگوار به من گفتن که عاشق عبدالزهرا چرا در فاطمیه روزه ما رو نمیخونه. عرض کردم بزرگوارا، آقازاده ها، فداتون بشم، من که هرچی روزه میخونم روزه شماست. این نقل از شیخ عبدالزهرای کعبی است در رویا. شیخ عبدالزهرا میگه امام حسن و امام حسین که حالا ظاهرا در سیمای خردسال به خواب ایشون اومده بودن، به ایشون میگن که نه، روزه‌ای که ما میگیم منظورمون اینه، این روزه‌ای که میگیم تو فاطمیه از ما بخون منظورمون اینه، بگو اون لحظه‌ای که ریختن در منزل ما، از یه طرف دست بابا رو بست، از یه طرف مادر رو بین در و دیوار می‌زدن، ما مونده بودیم چه بکنیم، بریم بابا رو نجات بدیم یا بریم مادر رو نجات بدیم، ما متحیر بودیم اون روز. عبدالزهرا این روزه رو بخون، اینم روزه ماست، اینم روزه ماست، فدای این آقازاده ها. چه ها که ندیدن در این خانه، خدایا چه صحنه ها که نبود، چه صحنه ها که ندیدن. کدوم روزه این حادثه رو میشه گفت؟ از کجای این قضیه میشه گفت؟ از اون لحظه‌ای که بین در و دیوار فشار میدادن. تعابیر عجیبی است، من نمیخوام روزه متول و مکشوف برای شما بخونم که واقعا هر جای روزه های فاطمیه رو آدم بخواد دست بذاره، روزه هایی است که فوق طاقت ماست. تعبیر مقتل اینه، فعلقت بطنها، میگه فاطمه زهرا وقتی خواست دفاع بکنه که کسی داخل خانه نیاد، برای اینکه توان بیشتر پیدا بکنه که در رو محکم نگه داره کسی داخل نیاد، این بچه ای که در رحم داشت رو سپر کرد. بین خودش و در قرار داد با یک قدرت بیشتر بتونه محافظت بکنه. دست مبارکش که اونقدر جون نداشت، یه جوری فشار این در و دیوار صدا زد یا فزت و خود فزت به دادم برس بچم و کشتم. امیرالمومنین با دست بسته دارن از این معرکه خارجش میکنن، گفتن تنها کاری که تونست بکنه با حرکت بازو عبای مبارکش رو انداخت روی خانومه. بین نابه با همون حال خانم ها میدونن وضع زن در هنگام وضع هم چه حالیه، جان میده یک خانم بچه شش ماهشو داره وضع هم میکنه مادر، با همون حال رو زمین خودش رو کشید دنباله. دست انداخ به کمر بند امیرالمومنین، والله نمیذارم علی رو ببره. این خبیث به اون یکی نگاه کرد گفت چه کنیم؟ گفت در بیار غلاف شمشیر. من نمیدونم چجور ضربه ای بود، ولی امام صادق فرمود با این ضربه قنفذ بود که مادرمون از دنیا رفت. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا به حرمت این عشق ها و این ناله ها و این دل های سوزان، به عظمت این شب جمعه، به آبروی این آقا که در سایه و در جوارش نشسته، این آقا علی ابن موسی رضا فرج منتقم سیدی فاطمه زهرا، آقا امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام العالم زب الحقوق زب الاحقاب از سائسل سفره با برکت فاطمه زهرا در کربلا مهمان بفرم. شب اول غرب فاطمه زهرا به فریادمون برسن. شب ظالمین به خودشون برگردن. استکبار جهانی اسرائیل و آمریکای جنایتکار نیست و نابود بفرم. امت اسلام فلسطین مظلوم نصرت و غلبه و ظفر نهایی عنایت بفرم. مرزای اسلام مجروحین غزه شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. حاجات مسلمین به فضل و کرمت حاجت روا بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.